تبیان.net گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یک شماره از اون گروه هایی که به کرامت انسانی اعتنایی ندارن یا معتقد نیستن و توجهی ندارن به مانده بود که امروز اون رو عرض میکنم، بعد میزیم سر اقسام شخصیت ها که انسان ها دارا هستن. این میشه شماره 4، پرستش مال و منال و مقام و شهرت. در صفحه 288 باید یادداشت بشه. اینو یادداشت بفرمایید، من آرام آرام میخونم. بله. بعد در سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6 بعد از سطر 12، یعنی بعد از پاراگراف اول، این 4 مرحوم فرمای 4، پرستش مال و منال و مقام و شهرت که نهایت سقوط آدمی را اثبات می کند. این علت شاید فراگیرترین علل اهانت بر کرامت انسانها بوده باشد و در اون جوامعی که سخن اول و آخر را تکنولوژی سودآور می‌زند، اون چی که مطرح نیست کرامت انسانی کارگران و کارمندان است که بنا به بعضی از نظریات کارگر در حد یک گوریل باهوش برای کارفرما مطرح است. اون چی که برای مبنای حق کارگر مقرر می شود، یعنی در اون جوامع مقرر می شود، حد اکثر تحصیل رضایت اوست. حد اکثر که ممکن است متکی باشد بر جهل. بله، تحصیل بلاغا از تحصیل رضایتی مقرر می شود معمولاً. اون چی که برای مبنای حق کارگر مقرر می شود، حد اکثر تحصیل رضایت اوست که ممکن است متکی بر جهل، یعنی جهل کارگر به ارزش کار خود، متکی بر جهل یعنی بر جهل کارگر به ارزش کار خود یا اضطرار کارگر بوده باشد، نه ارزش حقیقی کار او. و این مسئله تا کنون به وسیله هیچ مکتبی حل نشده است. البته کتاب ها در این باره نوشته شده، حتی تحوری بر مبنای این حق به عنوان انقلاب در قرن بیستم صورت گرفته است، ولی بدون جهت که در مبنای این تحول باز اون خشونت ماشینی کار مطرح بوده، لذا اون عدالتی که می بایست برای کارگر و کارمندم از جهات زیادی مطرح بشه نشد، ولی گره تشخیص داده شد، مشکل تشخیص داده شد و حتی ارزش کار هم مطرح شد و کار زیادی هم روش انجام گرفت، ولی بدون جهت که بالاخره عرضه و تقاضا ارزش کالا را معین میکنه، به مقدار تقاضا عرضه میشود، اگر تعادل بشه خود انسان در این بین گم شد. یعنی همون اشکالی که باعث شده بود که یک جمجوشی به وجود بیاد، یک تکاپوی و تلاشی به وجود بیاد، باز بالاخره این مسئله به جای خود مانده که اگر قیمت یک کالا 10 تومانه 100 ریال است هیچ فرق نمی‌کنه، که انسانی کار اون انسانی که در این کالا تبلور یافته از اضطراری باشه یا اختیاری باشه یا حتی از روی بیماری باشه، در حال بیماری مجبور بود کار کنه، خودش اداره کنه، روی این کالا کار کرده، اگر وضع روانی انسان مطرح باشه و ارزش های او، کرامت او، دنجا گم میشه. یک کسی که با علاقه شدیدی به این کار اصلا علاقه داره، عشق داره، اصلا کالایی که از دست و از دست او خارج میشه او را اصلا مانند دو تا چشمش دوست داره، اینقدر علاقه داره، یکم مکرهن اومده، یکم از راه ناچاری اومده، اینجا چه باید کرد؟ آمده هر دو وضع روحی در اینجا گم شده، چون بالاخره 10 تومانه 100 ریال بیشتر نخواهد بودی. خب انسان چطور اینجا در کدوم گرداب غرق شد؟ انسانیت انسان، یا فرض کنید که در کارهای فکری حد گاهی حد اقل صرف انرژی یک انتقال اکتشافی و ابتکاریست مثل اشعه ایکس دنیا را دیگرگون میکنه، ولی کار حد اقل. اون آقا هم با کار عدلانی 60 سال 70 سال بی زده، حد اکثر کار که کرده خودش رو خانواده اداره کرده، این مسائل حل نشده مونده است. دو آیه در قرآن مجید می فرماید ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را اعم از کار و کالا ارزشش را پایین نیاورید، ارزش را بدهید. حالا این مثلا مطرح میشه که آقا ارزش از گاه اسلام تعیین شده است یا نه؟ نه، مشخصا تعیین نشده، واگذار شده بر عدالت خود انسان ها، چون مسئله بالاتر از کمیت، مسئله چیزی نیست که مقادیری داشته باشه روی اون مقادیر بگیم این آقا 10 واحد کار انجام داده، سنخی کارش هم این بوده، شایسته این مزد، دست مزد واحد حقیقی نداره، مقیاس ها روی واحدهای قراردادی مخصن روح در کاره، روان آدمی در کاره. بنابراین گره تشخیص داده شد ولی حلش هنوز به نظر میشه پیدا نشده. من این داستانم عرض میکنم، یک در سالهای گذشته با چند نفر این بحث کار را داشتیم، خیلی مثلا به حساب خودمون کار میکردیم روش، یادم میاد که یکی از اونها که جنبه انسانیش قوی بود تا حال گریه پیش رفت تو این بس که خدایا بس چیکار کنیم؟ میخواییم با عدالت بگیم آقا مثلا آقای کارگر یا آقای متفکر که کار تو اینقدر در تغییر تکنولوژی ها مؤثر بوده است، میخواییم عادلانه موزه تو را بدهیم، حق تو را ادا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اون شخص که از کردم خیلی جنبی انسانش داشت، انسانی داشت، از اینکه با این مسائل حل نشده است شروع کرد گریه کردن. والله خوب یادم است گریه میکرد رسمه، چون تا حدودی میفهمید کرامت انسانی یعنی چه، چطور نقدینه وجود آدمیان سکه به سکه میاد روی این کالا ارشد که ناپدید میشه میره، این یه طرف، خودشم یه طرف. بالاخره این ولا تبخس الناس اشیاءهم در دو آیم هست، به نظرم در همین کتاب یه جای آوردم که الان صفحه آدم نیست. حالا چیه جریان؟ بعد از خیلی مباحث که در اون سالها ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در هر دوره از ابعاد مختلفی کار و بازار کار و حالات روانی کارگران که تا بشود یک نوع وضع روحی کارگران در یک موضوع کار کند که علاقه‌مندن. البته کار که حقیقت باشه خواهی خیلی مشکله، البته برای مراعات کرامت انسانها و شرف انسانها وقت هم باید صرف کرد و خیلی هم باید وقت صرف کرد، و این که مش ما اصول انسانی را همجوری میریزیم مانند این که اشتر بیل بیل گندم ها را از اینجا بیداریم میریزیم اونجا، این نمیشه، این تحقیق در علوم انسانی نیست. لذا ما هم اون موقع تعیین نتونستیم بکنیم که خب بالاخره مدار چیه، ارزش حقیقی کار با چه مقیاسی بیان بشود، چه مقدار کار دستی در مقابل چه مقدار مزد قرار بگیره. ما هم دقیق نرسیدیم، اما باز دیدیم این آیه شریفه خیلی جلوتر از اونهاست که میگویند فقط رضایت کارگر را تحصیل بکنید کافیه. آخر ما میدانیم رضایت انسانها در طول تاریخ اغلب مبنی بر یه چی بیاساس بوده، کشمشی، همون فرمول کشمش و قوره. ما نمیدانیم واقعا عرش کار این است که الان فضایی به جهت آیلش مجبوره یا مزتره که این کار در انجام بوده در مقابل این قیمت، یا اصلا نمیده قیمت کارش چیه. خب اون نداند. آیه می فرماد که بر ارزش کم نکنید، و به دون جهت که مسئله از کمیت بالاست ما باید بیاییم در هر دوره با نظر به هر تکنولوژی، به هر ماده کار، به هر مورد کار نظری عادلانه بدهیم، برای اینکه کرامت و شرف انسان کارگر و کارمند مراعات باشه. انواع کار هر چی میخواد بشه بشه. آیه شریفه هم تعیین نفرموده است که مقیاس چیه، واحد چیه، و این هم اعجاز قرآنه، چون به جریم مسائل اکتشافات میمونه، کارهای فکری قابل ارشد تطبیقات کمی نیست و مسائلیه. ولی فرماد که بنشینید، کوشش کنید، شما میتوانید عدالت نسبی را عمل کنید و کرامت انسانها را. آیا این در سایر جوامع بشری دنیا مطرح هست یا مطرح نیست؟ اگر نیست یعنی کرامت انسانی مطرح نیست، فقط در کتاب ها باید نوشت. اگر مثلا مطرح نیست، واقعا به عنوان یک ابزار به انسان نگاه نمی کند اسلام، یک ابزار، یک وسیله مانند پیچ و مهره های ماشین نگاه نمی کنه. این قطعی ها، یعنی اگر کسی احتمال بدهد نگاه اسلام به انسان در مسائل دیگرگون کردن مواد برای حیات انسان ها مانند یک ماشین نگاه میکنه، قطعا یا نمیداند و یا مغرض است قطعا. شما راضی کردید اون رو باید شهر کردم، اون شخص میرفت جدایی میکرد، دیگه نمیخوام وقت را بگیریم. حضرت فرمود چیست این؟ گفتن یک مسیحیست. فرمود شما این کار کرده در جامعه شما، حال که پیر شده او را از زندگی ممنوعش کردید، از بیت المال مقرری بهش بدهید، مخصوصا اسفناد به کار شده. دست اگر کارم نمیکرد باز این حیات حق حیات داشت برای جامعه اسلامی، این جای تردید نیست، اما مخصوصا حق کرامت و اینا برده روی کار. اگر یادتون باشه در مسئله زکات که امیرالمومنین علیه السلام 2 دینار گذاشت برای اسبه ها زکات، فرمودن چه زکات داده شود، اونجا فرمود اسبه های مولد، که بس مسئله کار واقعا اهمیت داشته در اسلام، فوق العاده با اهمیته، و مخصوصا چون مدار خود انسان هاست باید برای حفظ و مراعات کرامت و شرف انسان ها حد اکثر کوشش بشه که او چه میدهد در مقابل چه میخواهد بگیرد. این یه نکته بود که به عنوان چهارم. خب اکنون میپردازیم صفحه 290 به توضیحی دیگر درباره گروه های ششگانه انسانی که از دیدگاه اسلام با درجات مختلف از 2 نوع کرامت، یعنی کرامت طبیعی انسانی و کرامت انسانی الهی برخوردار است. این که از کردم توضیحی دیگر در پاورقی شماره 1 را ملاحظه فرمایید، در گذشته صفحه 77 این 77 یاد داشت فرمایید، من صبح گشتم دیدم صفحه 77 یک بررسی اجمالی درباره گروه های ششگانه مطرح شده است. اینجا مشروع‌تر بحث میکنیم. 1. انسان طبیعی اولی که رشد شخصیتش به مرحله نرسیده است که ضرورت و شایستگی های زندگی مستند به اصل و قانون را درک نماید و بپذیرد و بر مبنای اون زندگی کند. او از انسانیت فقط همون کالبد جسمانی را دارد و مغز ناشکفته و شخصیت در حالت بذری را که در مزرعه وجودش کاشته شده است، ابتدایی خالص. این انسان با عوامل خارج از شخصیت ابتدایی و ناتوانش، یعنی با عوامل محیط طبیعی و اجتماعی و مقتضیات طبیعی بود مادی زندگی میکند و به اصلاح بعضی از بزرگان سبد روز او را میاندازد به سبد شد، سبد شد هم باز دوباره میانده به سبد روز، میبرند قوانین او را میبرند، میکشد اونجا که خاطر خواه اوست و انسان ها اونها را میبرند دارای اون شخصیت جسته از قوانین طبیعت نیست که برای خود یک استقلالی احساس کند و به وسیله اصول و قوانین زندگی خود را تنظیم کند. این 1. دلیل اثبات کرامت برای این گروه از انسان علاوه بر آیه تکریم ولقد کرمنا بنی آدم که آیه 70 از سوره الاسراء بود و دیگر دلائل نقلی و عقلی، دستور قاطع و صریح امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر در فرمان معروف است که می فرماید و اشعر قلبک رحمت للرعیه ولا تکونن علیهم سوء انظاریا تغتنب و اکلهم فإنهم سنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق مالکا. رحمت و مهربانی نمیگوید به رسمیت بشناس، دقت فرمایید، اونم انسانه نونشو بده، نه خیر، رحمت و مهربانی بر عموم رعیت را به قلبت اشعار بدار. اشعار قید است که تصور کن من به شما میگویم که بله همه رعیت باید تصور کنی که همه شون مثلا حق حیات دارن. نه خیلی به اون قلبت فرو ببر، قابل پذیرش بساز، ایمان داشته باشه قلبت به این مثلا و اشعر اشعار کن طوری باشه دریابد. مالکا رحمت و مهربانی بر رعیت را به قلبت اشعار، یعنی وادار به دریافت حقیقی و مستقیم کن و ما باش برای آنان در رنده خوناشام که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا آن مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو اند و یا در خلقت شبیه تو هستند. آیات عموم آیات اینها زیاده، یک هم عرض میکنم از اون آیات میخواید یادداشت کنید. در آیه یه خودکاروت کنید، در آیه هفتم ممنون از سوره الممتحنه لا ینهاکم الله، آیه هفتم سوره ممتحنه لا ینهاکم الله، سوره الممتحنه آیه هفت لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین لا ین، سوره ممتحنه آیه هفت لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، خداوند شما را جلوگیری نکرده است از نیکوکاری و عدالت برای درباره مردمی که شما را با شما سر جنگی ندارند و شما را از وطنهایتون آواره نکردند. یادم یاد این آیه در درس‌های گذشته عرض شد، دا ینهاکم الله، خدا نهی نمی کند، نه اینکه دستور می دهد. نه خیر، اینجا لا ینهاکم الله به معنای دستوره، زیرا می تواند ان تبروهم و تقسطوا الیهم، بر و قسط اینها هر دو، مثلا قسطی که از ارزشی از امور ارزشی بالاتر و نزدیک به تکلیفه، نزدیک به بایستی هاست، از شایستگی ها بالاتره، به هر حال با نظر به این که بر و قسط ذاتن دارای ارزشن، وقتی که در یک جای مطرح شد به معنای این است که، یعنی با نظر به این معنا معنای دای ناکم الله، گمان نکنید که چون با دینش ما موافق نیستن، هم خون نیستن، هم نژاد نیستن، هم سیاست هم فرهنگ نیستن، خدا به شما گفته است که به اونها بر و نیکوکاری نکنید. بر و عدالت، بر و عدالت عدش خودش را دارد، حتی در باری این اشخاص نهی متوهم خداوند در نهایه میخواد اون نفی که توهم میشود که خب اینا که با ما یکی نیستن پس بنابراین ما به اینها بر و قسط نکنیم، خداوند نخیر، این نهی را شما عرشبت که تخیل میکنید، وسوسه است، این اینا از مغز خودتون بیرون کنید، در بر و قسط اونها هم مساویان با شماست.